اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. خب این عبارت لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائرن لیس من الله، اشکالی نداره که ما یه احتمالی بدیم برای این معنا و بگیم عذاب الهی شرطش اینه که عامل به خلاف امر الهی عالم به امر الهی باشه. یعنی یه کسی هست میدونه که خداوند متعال علی ابن ابی طالب رو منصوب کرده، در این حال میاد جدا میشه از مسیر و چنین کسی رو خداوند عذاب کنه. اما کسی که نمیداند، در یکی از روستاهای پیشاور پاکستان به دنیا اومده و بعدم یه امام جماعت اومده تو مسجدش و پشت این آقا نماز خونده و اینو بگیم خدا عذاب کنه، این از عقل بدوره. یعنی عقل اجازه نمیده که جاهل قاصر مورد عذاب قرار بگیره، این عقلا قبیحه. بنابراین به قرینه عقلی جهال قاصر از این روایت خارجن. چرا؟ شما بگو که خداوند عفو کنه کسی که ولایت کل امام عادل داره، عفو اشکال نداره، توسعه عفو اشکال نداره، اون دست خدا. ولی که ما عذاب رو بخوایم بدیم، حتما عذاب احتیاج به این داره که حجت بر طرف تمام شده باشه و اگه طرف جاهل قاصر باشه عذابش، اگر کسی مثل شهید ثانی بگه عذاب چنین کسی قبیحه، بنابراین روایت اگرم ظهور داشته باشه برای اینکه همه رو شامل میشه به قرینه عقلی، اون جهال قاصر چی میشن؟ از ذیل عذاب خارج میشن. اینم حالا یه توضیح، حالا کم زیاد دیگه، حالا خدا میشموره، ما که نمیتونیم بشموریم، ما که نمیتونیم بریم بشموریم ببینیم از این 1 میلیارد الان اهل سنتی که اصلا کدومشون قاصرن کدومشون مقصرن، این ما تشخیصش با ما نیست دیگه. حالا اون بالاخره شرایط خاصی داره. خب اینم یه نکته. روایت بعدی باز در کافی جلد 1376 علی ابن محمد که علان کلینی هست، عن الحسن ابن محمد ابن جمهور ابن جمهور هست، عن ابیه که محمد ابن جمهور هست، عن صفوان ابن یحیی، عن ابن مسکان عبدالله ابن مسکان، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام. سند روایت هم عرض کنم حضور ضعیف است به محمد ابن جمهور که همه گفتن که گفته شده که ضعیف الحدیث و فاسد المذهب بوده، هم حدیثش ضعیفه هم مذهبش اشکال داشته، لذا سند روایت هم تام نیست، کما که اون سند روایت قبلی هم مشکل اشکال نبود، اشکال داشت. ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به عوام لیس من الله، خداوند حیا نمی کند، عبایی ندارد از اینکه عذاب کند امتی را که اطاعت از امامی میکنه که اون امام رو خدا نفرستاده. و این کانت فی اعمالها بر تقیه و ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به امام من الله و این کانت فی اعمالها ظالما مسیحا، و خداوند عبا دارد و حیا دارد از اینکه عذاب کند امتی را که اطاعت از امامی میکنه که این امام از سوی خداوند نصب شده و این کانت فی اعمالها ظالما مسیئا. خب اینا همه نشان دهنده اینه که ولایت ستون دین است و واقعا اگه نباشه دین برپا نمیشود. اما اینکه حالا ما بگیم همه اینا این عذاب بگی نشانه کفره، حالا این عذاب ممکنه نشانه اسلام هم باشه که عذاب و جهنم ربطی به اسلام و کفر این دنیا نداره که. خداوند ولقد زرعنا به جهنم کثیرا من الجنس جن و الانس، خب خیلی ها میرن هم مسلمان غیر مسلمان. این که عذاب مستلزم کفر نیست، عذاب مستلزم این نیست که من و شما حقوق یکی رو الان نادیده بگیریم بگیم چون خدا عذابش میکنه ما هم عذابش کنیم. نه خیر، تو حق نداری عذابش کنی. خداوند ممکنه یهودی مسیحی رو عذاب کنه، تو حق نداری بگی ملکش ازش بگیری. این که خدا رو روز قیامت میخواد بزنه، خدا بزنتش، منم بزنم، نه تو حق نداری، تو بزنی باید اون دنیا جواب بدی. خب اینم بنابراین اینم دلیل خیلی متقنی نمیشه. یه باب دیگری در کافی هست که دیگه این مربوط به مدعیان امامت هست کسانی که مدعی امامت هستند و امامت ائمه رو انکار میکنند و امامت رو برای کسی که اهلیت برای امامت نداره ثابت میکنند. این بابه. حالا باب من دل امامت که موضوع بحث ما نیست، چون الان کسی ادعای امامت مثلا بگه که من امام زمانم چرا شاملش میشه، موضوع بحث ما اونا نیستن، موضوع بحث ما کل عامه مخالفین هستن. من جهد الائمه چرا؟ اگه کسی ائمه رو به عنوان ائمه انکار کنه یا یک یا همشون رو یا هم بعضیشون، مثلا این 6 امامی ها و 5 امام 4 امامی ها و من اثبت الامامه لمن ليس لها، باز این موضوع بحث ماست، یعنی کسی که امامت را برای غیر اهلش بده، اینم میتونه موضوع بحث ما باشه. حالا بخونیم ببینیم هست یا نیست. روایت اول محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن ابی سلام عن سورت ابن کلیب عن ابی جعفر علیه السلام. روایت به خاطر ابی سلام و همینطور سورت ابن کلیب که افراد مجهولی هستند، همین یه روایت از اونها در کتب اربعه نقل شده، بنابراین سند روایت ضعیفه. وقتی یه نفر فقط یه بار اسمش توی یه حدیثی میاد، این خیلی مشکوک میشه، آدم به روایت مشکوک میشه، خب مجهول میشه و مشکوک میشه و اینا، معمولا آدم های خیلی قابل اتکای نیستن. روایت نیست، مربوط به احوال روز قیامت. خب ایشون میگه که امام باقر فرمودن قلت له قول الله عز و جل و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی وجوه مسوده. روز قیامت میبینی که کسانی که تکذیب بر خدا کردن چهرهشون سیاه شده، در زمر آیه 61. قال حضرت فرمودن در تفسیر این آیه فرمودن من قال انی امام و لیس به امام، این روایت تطبیق شده در کلام ائمه به این شمچی شخصی. قال قلت و این کان علوی، یا حتی اگه علوی باشه، قلت و این کان من ولد علی ابن ابی طالب، قال و این کان، حضرت فرمودن و این کان علوی، یا حتی اگر علوی باشه، قلت و این کان من ولد علی ابن ابی طالب، حتی از فرزند علی هم بود و این کان. خب این روایت اشعار به همین زیدیه و عرض کنم بعضی دیگه که قبل از عرض کنم حضور شما که کیسانیه گفتن که کسانی هستن که قائل به بعد از شهادت امام حسین گفتن که محمد ابن حنفیه امامه. اونا بنده خدا یه مدتی گفته شده، حالا بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، این حرفی که میخوام بزنم همه قبول ندارن، ولی بعضی گفتن که محمد ابن حنفیه یه مدتی خودش باورش شد، گفت حالا امام حسن بوده، امام حسین بوده، خب منم بعد از امام حسین، من که داداشم، من باید امام بشم. ولی بعد امام علی ابن الحسین زین العابدین به ایشون تذکر که میده، گفته شده در تاریخ برگشته، تذکر که میده که خب شما نسلی دارید، شما به شما ودای امامت به شما داده شده، خیلی خیلی طول نمیکشه. ولی یه عده ای چون پیرامون داشته محمد ابن حنفیه، آدمی بوده که اصحاب زیادی داشته، اون اصحاب دست بر نمیدارن و باقی میمونن آره اونا میگن نه ما میگیم تویی، حالا میگه من خودم میگه من نیستم، ولی اونا میگفتن، اینا گفتن بهش گفتن کیسانیه. بعد اصحاب زید بن علی هم همینطور، زید بن علی رو بحث سرشه که آیا ایشون خروجش و قیامش علیه خلفای وقت آیا به امر ائمه بوده یا نبوده، با اجازه ائمه بوده یا نبوده، ادعای امامت کرده یا نکرده. قول اقرب اینه که ادعای امامت نکرده، هرچند خروج کرده ولی ادعای امامتی نداشته، ولی خب اطرافیانشون بعدن ایشون یا ادعا کردند و پایدار موندند و گفتن هر کسی که شمشیر به دست بگیره امام او شدن زیدیه، و الان هم تو یمن همه زیدی هست. حالا این روایت اشاره به اونا داره، و این کان علویان و این کان من ولد علی ابن ابی طالب، اینا اشاره به اون شخصا داره. این روایت هم اصلا مربوط به اهل سنت به طور کلی نیست، به خاطر اینکه این داره روز قیامت رو میگه، تکلیف روز قیامت با روز دنیا فرق میکنه، قیامت ممکنه همه رو بگیرن، خیلی ها رو بگیرن بزنن عذاب کنه، ولی این دلیل نمیشه که ما در دنیا باهاشون بدرفتاری بکنیم، بنابراین اینم ربطی به بحث ما نداره، فقط داره توبیخ میکنه و تقبیح میکنه ادعای امامت رو. روایت بعدی میگه که محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن ابان ابن فزیل عن ابی عبدالله قال من ادعى الامامه ولیس من اهلها فهو کافر. این روایت صحیحه، متنش هم خیلی سنگینه. آره این دیگه داره میگه که آقا کسی ادعای امامت بکنه کافره. حالا ادعای امامت مصداق بارز بارزش کیه؟ جعفر کذاب که داداش امام حسن عسکری بود و بعد از امام حسن عسکری عرض کنم ادعای امامت کرد طبق قول مشهور. حالا بعضی قولا هم هست که میگن نه چیز کرد به اصطلاح این کارا رو کرده بود که کسی سراغ امام زمان نره. دو تا قول هست، بعضی میگن جعفر کذاب خودش رو به این به الکی این اداها رو در آورد که کسی سراغ امام زمان علیه السلام نره، چون بعد از امام حسن عسکری باید امام زمان علیه السلام جل الله تعالی فرجه الشریف حضرت باید امام معرفی میشد. ایشون برای اینکه ذهن اون ائمه جو رو به هم بریزه اومد گفت منم، رد گم کنه. بعضی اینو میگن، این قول مشهور نیست. قول مشهور اینه که ایشون ادعای امامت کرد و در مقابل امام حسن عسکری و اینها، و حتی بعضی گفتن که ایشون سعایت امام حسن عسکری کرد و آدرس امام زمان رو به ائمه جور داد که آقا این به دنیا اومده و خلاصه پلانجاست و اینها همکاری کرده. ولی این قول هم هست. به هر حال من دل امام بازی مصداقش اینه که کسانی که میان الان ادعای امام زمانی میکنن الان داریم دیگه میان امام، آیا خلفای ثلاثه ادعای امامت کردن؟ نه، ادعای خلافت کردن، ادعای امامت نکردن. گفت نگفتن ما امام منصوب من اللهی ها؟ امامت یعنی منصوب من قبل الله تعالی، خلافت یعنی منصوب من قبل الناس. نه دیگه، در روایات ما امام ها؟ این روایت که فقط خالی نیست که بالاش یه روایت پایینش یه روایت، کلمه امام رو ما در جای 10 جای دیگه داریم. امامت در لسان ائمه ما به معنای خلیفه منصوب من قبل الله تعالی است، به خلاف خلافت که خلافت در زبان ائمه نوعا، نه در لسان قرآنی، در لسان ائمه خلافت به معنای منصوب من قبل الناس هستش.
آیه قربان
میگم اونجا امام
من قبل الله بگیم، فقط بگیم شیعیان با پیش خدا ما امامشون
مشهور کنم. کلمه امام در لسان قرآن با کلمه امام در لسان روایاتی در دوره امام جعفر صادق اونها دو معنا داره. بعدم امام غیر از امامته، امام ائمه جور هم میشن، کما که خود حضرت الان تو اون روایت بالا امامت الجور بکارن. اینجا من ادعال امامه ولیس من اهلها، امامت ائمه جور رو داره میگه، نمیگه که امامت یعنی امامت من قبل الله، من لیس اهلها یعنی خداوند چنین حکمی بهش نداده. این داره میگه که من از طرف خدا مأمور، مثل کسی که ادعای نبوت میکنه. منظور اینه، این کافره، ما اینو قبول داریم، این واقعا کافره، یعنی در حقیقت داره یه چیزی که دانسته، ببینید چه اتفاقی افتاده، یه کسی دانسته از طرف خدا نیست، میگه من از طرف خدا دیگه، بزرگترین کذبه بر خدا همینه دیگه. بنابراین حتی خدا هم قبول داره، پیغمبر هم قبول داره، میگه من بعد از پیغمبر خدا من منصوب کرد به عنوان نبی. این یعنی داره خبر کذب از سوی خداوند متعال میده، دانسته، چون ما میدونیم که همچین خبری نیست، خودش هم میدونه، ما هم میدونیم که آقا این امام زمان نیست، این آقا کافر، کفرش هم کفر حقیقیه، لذا این روایت هم سندش درست هم معناش درست. امامت البته به معنای امامت من قبل الله نیستا، امامت یعنی پیشوایی، پیشوا میتونه، هیتلر هم میتونه پیشوا باشه، هیتلر هم میتونه پیشوا باشه، ابنای عبدالملک مروان هم میتونن پیشوا باشه، تو اینا پیشوایان جورن، رهبران جورن. امام یعنی رهبر، رهبر میتونه رهبر کفر باشه، رهبر جور باشه، یا رهبر عزم باشه. اما این روایتی که دارید میبینید به قرائن ولیس من اهلها یا فهو کافر، نه ولیس من اهلها، این امامت منصوب من قبل الله رو داره میگه، این کلام هم روشنه و به نظر من ابایی نداره. عبدالله ابن محمد ابن عیسی توی این روایت یه بحثی درش هست، همه قائل به توثیقش نیستن، ولی ایشون برادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری معروف بوده، معروف به بنان هم بوده. محمد ابن یحیی خیلی روایت از او داره، نام او هم در مستثنیات ابن ولید نیومده، بنابراین علت تحقیق ثقه است. ولی خب اگر نه بخواید سنتی برخورد کنید میگین روایت سندش هم اشکال داره، ولی ما نه، ما عبدالله ابن محمد ابن عیسی برادر احمد ابن محمد ابن عیسی را توثیق میدونیم، علت تحقیق موثق میدونیم، علت تحقیق. خب پس این روایت هم بر ربطی به بحث ما نداره. این حالا یکی بیاد بگه که آقا اینا کافرن، نه، این دلالت بر کفر اینا نمی کنه. روایت سوم، حسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن محمد ابن جنبور عن عبدالله ابن عبدالرحمن عن الحسین ابن مختار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جوری تو فداک، این آیه که فرمود یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله در سوره زمر آیه 61، قال تفسیرش چیه؟ حضرت فرمود قال کل من زعم انه امام و لیس به امام، اینا رو داره میگه. قلت و این کان فاطمیان علوی، یا قال و این کان فاطمیان علوی، سید هم اتا باشه بیاد ادعای امامتی بکنه که امام نبوده، او روز قیامت گردنشو میگیره. این روایت که دوتا بچه ضعف داره، هم محمد ابن جمهور که گفتیم ضعیف الحدیث و العقیده هست، هم عبدالرحمن عبدالله ابن عبدالرحمن، اینا رو نجاشی تضعیف کرده و روایت هم معناش شبیه روایت قبل است. روایت چهارم، سند صحیحه، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الوشا عن داوود الحمار عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعتو یقول سلاستون لا یکملهم الله یوم القیامت ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. تفسیر کرده حضرت، گفته که سه تا هستن، سه نفر هستن، امام صادق فرمودن که ی عبدالله ابن ابی یعفور میگه من شنیدم امام صادق فرمودن سه تن هستن که خداوند در روز قیامت اجازه حرف زدن بهشون نمیده، باشون سخن نمیگه و پاکشون هم نمیکنه، یعنی اینجور نمیشه که بعد از این مدتی از جهنم بگن قول پاک شدی برو بهش، پاک شمرده نمیشن. ولهم عذاب علیم. این سه تن کی هستن؟ یک، من ادعا امامتم من الله لیست له، یکی بیاد بگه من امام زمانم در حالی که نیست، یک، و من جهد امام من الله، کسی که انکار کند امامت خدایی را، این باید جواب بدیم. و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، و هر کی هم فکر کنه که این دوتا نصیبی دارن از اسلام، این دیگه میشه خیلی عام میشه، یعنی اون اولی میشه خلفای دروغین، اولی و اولی میشه خلفای دروغین، دومی و سومی میشه کل مردم. حالا بگی دومی، من جهد امام من الله، جهد رو بعضی از اهل لغت گفتن انکار مع العلم رو میگن جهد، مثل جوهری در صحاح اللغه گفته جهد یعنی چی؟
انکار
با علم رو میگن جهد. حالا جهد امام من الله یعنی میدونه که امامه، انکارش میکنه. خب خیلی اهل سنت اینطور نیستن، خیلی هاش اینطور نیست، ولی این چیزی که دیگه اونا هم شامل میشه این کلمه است، من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، کسی فکر کنه که این دو نفر یعنی یه کسی که امام نبوده خودش رو امام معرفی کرده، یا کسی که امامی رو منکر شده. نه، چون سابقه قرینه سلاسی گل بزن. میدونم آخه اینجا الان ضمیر فلان و فلان نداره که، همین دوتا گفت ثلاثه. منم اول همین معنی شما رو کردم، ولی الان اینجا میگه یقول ثلاثه. آخه یه ثلاثه داریم، اون رو نگاه کن رو متمرکز شد.
کسی که گمان بکنه ان قطعا برای آن دو نفر آن دو نفر اولی و بومی فلان و فلان فل اسلام نصیب اصلا اینا سهمی تو اسلام داشتن، جایگاهی تو اسلام مستند بودن.
حالا شما اینجور معنی کن، خورده ای بر شما نمیگیره، ولی به نظر من این منظر من اللهم اسم فل اسلام نصیبن، یعنی این دو گروه اول، یعنی من ادعا امامت من الله لیست لهو، بگه من امامم در حالی که امام نیست، این یه گروه. یه گروه هم بگن که این آقا امام نیست با اینکه این امامه. دو نفر، این دو نفر. حالا یه سومی، گروه سوم اینه که میگه حالا اینا اسلامی دارن دیگه، حالا خیلی سخت نگیر، آره حالا خودشون سخت نگیر، کافر نیستن اینا، اینا اسلام. این میگه اینم اینم لا یکم بله اموروی، این دیگه این میشه که کل اهل سنت. آره خب حالا اگر ما گفتیم این امامت من الله، خب گفتیم خلفا چنین ادعایی نمی کردن که از طرف خداوند منصوبه، نهایتا میگفتن پیغمبر گفته.
روایت من سرچش کردن الان چه نسخه دیگه اینطوریه، اوزعن ان لفلان و فلان فل اسلام نصیبا.
آره اون ولی قبلش ثلاثه نداره.
جا دقیقاً همینه.
کجا نقل می‌کنی؟ اونو.
من جهد امام من الله او ادعا امام من غیر الله او زعم ان فلان فلان و فلان در اسلام نصیبا.
نه این تفسیر آیه لا یکلمهم الله.
تفسیر عیاشی.
اون تفسیر عیاشی سند نداره. تفسیر عیاشی سند نداره. بله حالا از این روایتی که این شما اینجوری بخوای معنا کنی ها، خورده ای بر شما نیست، چون از اینجور روایت زیاد داریم، فلان فلان زیاد داریم. حالا ما انکار نمی کنیم، شاید هم گفتیم شما اینجوری معنا کن، ما انکار نمی کنیم، چون روایات شبیه این که به جای ضمیر فلان و فلان اومده کم نیست. نیازی نداریم که ما الان اینجا این ارتکاب این خلاف ظاهر رو مرتکب بشیم، چون روایت دیگه هستن که اون معنا رو میدن، مورد بحث ما الان نیست. ما که نمیخوام تکلیف خلفا رو معلوم کنیم، که ما داریم اینجا تکلیف این اهل سنتی که آمده میگه آقا من میخوام شهادت بدم، شما بگین آره یا نه خیر. ما الان تکلیف زمانه خودمون رو میخوام معلوم کنیم، این که 1400 سال پیش تکلیفش حضرت امیر معلوم کرده، شما ان شاء الله تابع حضرت امیرید دیگه، اضافه تر از اون که چیزی نمیگید، اضافه تر از اون که چیزی نمیگید. آره حداقل الان نه، کفر و زلالت اونا به معنی کفر حقیقی.
من در مورد زعمه دارم بحث میکنم.
آره
من زعمه.
خب
من در مورد اون
شاهده من زعمه ان الله ما فی الاسلام نصیب، میگم اشکال نداره تو اونجوری معنا کن دیگه، من که دعوا نداریم که میگم اشکال نداره تو اونجوری معنا کن، منم اینجوری معنا کنم، اشکال نداره، من گفتم اشکال نداره، حالا ما اینجوری معنا میکنیم شما اونجوری معنا. ببین میگه سه تن هستن که خداوند روز قیامت با آنها سخن نمیگوید. یه دسته کسانی که امام نیستن میگن ما امامیم، یه دسته اینه که میفهمن امام کیه انکار میکنن، یه دسته اینه که میگن این دوتا بهره از اسلام دارن، این دوتا گروه اول. من میگم روایت ظاهرش اینه، حالا شو رفته یه روایت دیگه آورده میگه که نه اونجا گفته فلانن و فلان، اونجا اونجوری معنا میکنه اون روایت. این روایت چون سند صحیحه یه مقداری باید دقت بیشتری کنه. خب اولا حالا جهدن هم که گفتیم به معنی انکاره. خب اولا این عرض کنم حضور شما که امامت، این امامت من الله هر کسی رو نمیگیره، هر کسی رو نمیگیره، چون که اونا ادعا نداشتن که از طرف خدا. جهد امامت من الله چرا ممکنه هر کسی رو بگیره، ممکنه هر کسی بگیره، چون بالاخره اینا یه جورایی بعضی قائلان که میدونستن، خود طبق برخی روایات خلیفه اول اومده گفته آره تو درست میگی، بعد رفته وسط راه منصرف شده برگشته، یعنی معلوم میشه که دانسته بوده. ولی خب مورد بحث ما نیست، حالا یه بحث تاریخی و سر جوش بحث میکنیم. و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، خب حالا اینا یعنی یه عده‌ای هستن که فکر میکنن اینا، خب اگه بگه لهما نصیبا یعنی بدونه که این آقا داره انکار میکنه. خیلی از اینا نمیدونن که این آقا داره انکار میکنه. بله ممکنه یه روایتی داریم که این آقا انکار کرده با علم، علمن انکار کرد، روایتی داریم، ولی همه که روایت نخوندن، همه که روایت بلد نیستن، همه که روایت اعتقاد ندارن، همه که این روایت ندیدن بهشون نگفتن، بنابراین اطلاعی ندارن که این دو نفر با این ویژگی، بنابراین کل اهل سنت و شامل باز نمیشه، چون که میگه من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، ظاهرش اینه که آره قید نمیزنه، ولی اون من جهده قیدشه. لهما یعنی همین دوتایی که گفتیم دیگه، نه این دوتا، نه این که به اون اشخاص خاص اشاره نداره، به جاهد امامت کار داره. جاهد امامت میگه آره من الان به اهل سنت که هر کسی امامت خدا یه چیز رو تعیین کنه بعد بیاد انکار کنی، حتما اسلام نداره. دقت میکنی؟ منم معتقد، خودشم میگه که منم معتقدم کسی بیادی به همچین کسی رو تایید کنه بگه مسلمونم، نه بی خود گفتم. یعنی اونا اینجوری معنا نمیکنن، اونا بالاخره شبهات جدی تو ذهنشون هست و این شبهات 1400 سال تداوم داشته. اگر به این صاف سادگی بوده که بالاخره علت اصلیش هم این بوده که ائمه جور حاکم بودن، منشأ این بوده. آقا من به شما بگم، من نمیخوام جمع بندی کنم، یه عده‌ای اومدن در طول عرض کنم حضور شما که دورانها یک حقیقتی رو پنهان کردن به خاطر که خودشون صاحب منصب بشن. خب به خاطر که خودشون صاحب منصب بشن یه حقیقت رو پنهان کردن، باعث شدن که یه عده بسیاری از ولایت امیرالمومنین محروم بشن. اونا خیلی کارشون سخت، ولی اینا که محروم شدن و نباید قاطی کرد با اونا، اونایی که این کارو کردن اصل منشأ این کار بودن، با اینا که الان دیگه محروم شدن. حالا محروم شدنشون منشأش اونا بودن، منشأش همین بنی مروان بودن، منشأش بنی امیه بودن، ولی محروم شدن. محروم شدن کیو؟ مثلا تو شام مثلا این همه آدم زندگی کرده در طول این هزار، مثلا اطلاعی از این امور نداشته. فقط میکنی یه عده اومدن بالاخره مسلط شدن و افکار خودشون رو ترویج کردن و همه رو بردن به یه راهی، بیچاره هم رفتن به همون راهی که اینا گفتن، نماز میکنه روزه میگیره. اینا نمیشه بگی اینا، آره این نمیشه بگی اینا رو خداوند روز قیامت به صف میکنه که حرف نزن. میگه آقا ما هر چی گفتی اسلام قبول کردیم، دین قبول کردیم، نماز روزه، اینا ما رو گمراه کردن. نه فرستادن توش نی، اصل امامت رو نه، امامت جعل امامت نمیگه، خود امامو میگه. یعنی
کسی
انکار کنه؟ آره. آره بودن در تاریخ یه عده‌ای مثل هشام بن عبدالملک میدونسته، خیلی ها میدونستن، یعنی قشنگ مشخصه در مواجهه ائمه ما با بنی مروان کاملا واضحه که یه سری مسائلی پیش میومده در مواجهه ائمه ما با بنی مروان که طرف میفهمیده که امامه، بعد میورده بغل خودش میشونده، اول آورده که شهید کنه، ولی بعد میبینه اوضاع چی میبینه، میگه نه بفرمایید خواهش میکنم در خدمتی من چی بدم به شما فلان، بعد دوباره رفته میگه برید چی کنه. یعنی معلومه که بالاخره اینا یه چیزایی میدونستن و یا حالا بالاخره فهمیدن. خب به هر حال اینجا کفری نیومده، که اینجا همه اومده که لا یکلمهم الله و این که نصیبی در اسلام نداشته باشه. حالا این نصیبی در اسلام ندارن، این نصیبی در اسلام ندارن یعنی چی؟ اینم یه خود معنا کنیم، یعنی چی نصیبی در اسلام ندارن؟ میخندم. نصیبی در اسلام ندارن یعنی هیچ بهره‌ای از اسلام نبردن، یا در مسلمانی چیزی بهشون نمیدن، در مسلمان بودنشون، الان نه مسلمونن منتها چیزی بهشون نمیدن به خاطر این مسلمان بودن. اینم یه معنا، یعنی اسلام مظروفشه نه سهم نصیب. لیس لهم فی الآخرة نصیب یعنی چی؟ آیه شو بیار. آره، یعنی اون فل آخره آخرت مظروفشه، یعنی ظرفیه، میگه آقا اونجا چیزی بهش نمیدن، نمیگه از آخرت سهم نداره، یعنی مالک آخرت نیست، نمیگه مالک آخرت نیست، یعنی سهمی از آخرت ما بهش نمیدیم، منظور خود آخرت مظروفه، میگه در ظرف زمانی آخرت ما پول بهش نمیدیم، باغ و جنت بهش نمیدیم. اینم داره میگه آقا ما در ظرف اسلام که مفروض هست این آقام تو اون ظرفه، ما چیزی بهش نمیدیم، روز قیامت که شد چیزی بهش نمیدیم، یعنی دقیقا چلی چیزی معنی شد، فرق دوتا معنی رو فهمیدی؟ یه وقت میگی نصیبی از اسلام نداره، یعنی این اسلام رو میخوام تقسیم کنیم ببینیم هیچیش به این نرسید، یه وقت نه بس تقسیم اسلام که میشه کافر، که این عبارتون اخرای کفره، بعد باید بگیم حالا این کفر یعنی چی، این یه معنا. یه معنا دیگه که نه، ما نمیگیم که سهم از اسلام نداره، اسلام رو داریم سهم بندی میکنیم، میگیم این سهم نداره، ما خیلی سهم داریم، اون هیچی سهم نداره، نه، ما یه ظرفی داریم به نام آخرت، توی اون آخرت نمیخوایم آخرت رو تقسیم کنیم، خود آخرت رو بگیم صاحبش که صاحب داره، خداوند صاحب قیامت، صاحب آخرت. حالا اونجا میخوایم یه درختی به کی؟ به یکی بدیم، یه رودی بدیم، یه عرض کنم از شما روح و ریحانی بدیم. اون میگه نه، روح و ریحان به این آقا در آخرت نمیده، آخرت رو نمیخوایم تقسیم کنیم، میخوایم یه چی دیگر رو تقسیم کنیم، میگیم اون چیزی که میخوایم تقسیم کنیم در ظرف آخرت به این چیزی نمیرسه. اینجا میگیم در ظرف اسلام که اینا قرار دارن، حالا میخوام یه تقسیم بندی هایی بکنه، چیزای خیرها و برکاتی رو تقسیم کنی، هیچ برکتی به این آقا نمیرسه، ولی ذات ذات اسلامیه. معلوم شد چی گفتن؟ بدجور نگاه میکنی آخه. آره، چون بدجور نگاه میکنی. آره، حالا این دو جور رو بذار من بگم تا بعد حالا تو به ردش برسی. که فل اسلام میگه که لیس له فی الاخره من نصیب، اون در آیه ما ما له من آخرت من نصیب. آره یعنی چی؟ یعنی آخرت رو میخوام تقسیم کنیم، بگیم سهم به تو رسید، بگیم سهم به تو، نه، میگه ظرف آخرت در روز قیامت در صحنه ظرف آخرت ما پول بهش نمیدیم، اجر بهش نمیدیم. اینجا هم داره میگه آقا در ظرف اسلام اجر بهش نمیدیم، در ظرف اسلام یعنی مسلمونه، اجر نداره، بی اجر شد، خالی از عجز شد، اما معنایی که در قرآن هست. نه دیگه، فی ما اسلام که هرچی بستگی داره اون چیزش چی باشه، نصیبم فل اسلام یعنی در ظرف اسلام نصیب و بهره‌ای نداره. حالا اینم یه معنا، ببینید این یکی، حالا گیرم که این معنایی که ما گفتیم همینجوری مثل آقا اینجوری بد نگاه میکنه، من میگم آقا این دیگه خیلی از کجای و در آوردی این معنا رو، اینا حالا دیگه بالاخره ذهن دیگه رفته یه معنای در آورده. آره آره، یه معنای من گفتم بهتون، اینم از همه آیه قرآن آوردم، لیس له فی الاخره من نصیب، این که آخرت تقسیم نمیشه، که رود و جنت و بهشت تقسیم میشه، ظرفش آخرت، اینجا هم ظرف اسلام همه توشیم، منتها به یکی هیچی نمیدن، یا آقا ما روزه گرفتیم نماز خوندیم، آقا میگه نه ما به تو هیچی نمیدیم، چرا؟ چون ولایت نداری. اینم یه معنا، اینم یه معنا. خب حالا اگه گفتی نه این معنای شما خیلی بعیده، لیس له فی الاخره نصیبه یعنی از اسلام بهره نداره، از خود اسلام در اسلام بهره نداره، یعنی از اسلام بهره نداره، ها من میگم این خلاف ظاهره، ولی شما میگه نه این خلاف ظاهر نیست، لیس له فی الاسلام نصیبن یعنی من الاسلام نصیبن، یعنی از اسلام بهره نداره، یعنی کافره، یعنی کافر. خب کسی که فکر میکنه که اینا بهره ای از اسلام دارن، یعنی اینا مسلمان، یعنی انتساب مسلمانی به اینا میده، یعنی یه عده ای که میگه اینا مسلمانن آقا کافر نیستن، اونم که میگه این کافر نیست، اونم نمیذارن حرف بزنه تو روز قیامت. خب حالا باز اگه اینم باشه، باز اگه اینم باشه، این نمیگه که کل اونا که این حرف سومو میزنن خودشون کافرن، اینه نمیگه، میگه خود اینا روز قیامت نمیذارن حرف بزنن. گوش کن بذار من، بله بذار من حرفم بزنم. این آقا که خودش داره میگه این آقا اون دو نفر اولی که تو این روایت هست مسلمون هستن، دقت میکنی؟ و کافر نیستن. ما راجب کفر و اسلام خود نفر سوم حرف نزدیم، راجب نفر اول و دوم حرف زدیم، راجب سومی چی گفتیم؟ گفتیم یکی از اون کسایی است که لا یکلمهم الله. این سومی کسیه که لا یکلمهم. خیلی خب، حالا لا یکلمهم این باز دلیل نمیشه که شما این خود این آقای نفر سوم کافر بدونید. دلیل نمیشه که خود این نفر سوم کافر بدونید. این آقا روز قیامت عذاب میشه. بله، فرمایش شما متینه عذاب میشه و روایت نهایت دلالتی که داره اینه که عامه مخالفین در روز قیامت عذاب میشن. این داره میگه نهایت چیزی که داره میگه، میگه عامه مخالفین روز قیامت عذاب میشن، که این ضرری به این که بیان توی دنیا شهادت بدن نداره. یک دو اینه که ما گفتیم اگه جاهل قاصر باشه عذابش نمیکنن عقلا، و این عقلا استثناء داره این حرف در جایی که جاهل قاصر باشه. خب اینم حالا چی می‌خواستی بخون؟ اون هر چی داری بگو ببینم چی میگی؟ بله بخون. آقا اینا که موضع بحث ما نیست. شما که راجب این ما راجب دادگاه الان فعلی بحث میکنیم، راجب تاریخ بحث نمیکنیم که. راجب تاریخ بعد یه جلسه عقاید بذاریم.
حضرت هم توضیح دادن این روایت کاملشه.
بریم که کتاب چیه؟ کلامی از علامه هلی شرح تجرید کشف المراد. هر وقت خوندیم راجع به این چیزا به امامت میرسیم، بحثی داره در امامت اونجا بحث میکنیم.
دقیقاً این روایته تو دل همین میگه.
بخون ببینم چی میگه. حالا من بخونم، تو بگو چی میخوای بگی.
چون من که نمیدونم فیه ما به حدیث فقط سمعت عن ابي فيه ما احاديث عده قال در موردشون فرموده باشن. فقال لي يا اسحاق الاول بمنزله العجل والثاني بمنزله السامري قال قلت جزء فداك زدني فيه ما قال هما والله نصر وحبدا ومجسا فلا غفر الله لهما قال جلت فداك زدني فيه ما قال ثلاثه لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم که همین موضوع بحثم باشه ولهم عذاب علیم قال قلت جلت فداك فمن هم اینایی که خداوند باهاشون صحبت نمی کنه، نظر نمی کنه، پاک نمی کنه و عذاب علیم برشونن کیان؟ قال رجلون دعا امامن من غیر الله و آخر تقا فی امام، اونجا جهده و اینجا تقاه فی امام من الله و آخر زعم ان لحوما فی الاسلام نسیدا. که حالا بعد می رو می فرد که اینا چی با کردن
بعد با احکام خوند که دیگه هر چی که ما بافته بودیم میخواد با صدای بلندش ابطال کنه. با صدای بلند آقا چیزی ابطال نمیشه. دقت کردید؟ این محمد ابن سلیمان دیلمی که در این روایت هست، این آقا غالی بوده، در شأن ائمه غلو میکرده، رمی به غلو شده. شما انشالله دور باشی از اینکه قول غالی بشی. و بعد هم ضعیفون جدن رجال نجاسی قوم زعله و قیل کان غالیان کذابن و کذالک ابنه محمد لا یعمل به ما انفردا بهی من الروایه. حواستون باشه یه بخشی از دارایی های حدیثی ما مجموعه کسانی است که خیلی به ائمه ارادت داشتن و وظیفه خودشون میدونستن در شأن ائمه یه چیزایی بگن که دیگه دلشون خنک بشه. این چیز نبوده، ولی خب اونایی که فقیه بودن اینا رو میشناختن. مثلا میگه که آقا مثلا شما عالمی درس خونی 20 سال، یا میره بازار، یا میره یکی از این کارگرای بازار میگه من امام حسین فلان هرچی، یا چیزایی میگه گنده میگه بعضی یواشتر میاد انسان لا تقدم و بین یدی راه رهبر است. اینا از اونایی بودن که تقدم و بین یدی من آروم میگم خیلی داد نمیزنم و منم نمیگم اینو. اینه کی داره میگه؟ اگه بگی حالا من میگم میگه خب متهم میشیم به اینکه قول خاصی منصبی داریم اون داره میکنه. نه من نمیگم، اینو نجاشی داره میگه که رمی بالقلوب حرفای گنده گنده میزده بزرگ گفته. بعد من حالا به شما بگم این آقا یهودیه بالاخره تا یا نصرانیه؟ این الان گفته حمد من نصر. شما به ما بگین آقا بالاخره یکیشه دیگه، نمیشه که آدم هم یهودی باشه هم نصرانی باشه. یهودی‌ها عیسی رو به عنوان عیسی قبول ندارن، نصرانی‌ها عیسی رو به عنوان عیسی قبول دارن. یعنی جمع بین ضدین شده اینجا. مگر یه یارو میگه هر چی از دهنش در اومد به من گفت، این روایت اینجوریه هر چی از دهن این آقا در اومده گفته. و نمیشه که یه چی بگو معقول باشه، یه چیزی سنجیده باشه، یه چی بگو که بخوره به امام، به امام بخوره. اینا رو بیرونشون میکردن، اینا رو اجازه حرف زدن بهشون نمیدادن، نمیذاشتن صداشون بلند شه. اینا فوری میگفتن قوم زفی، فوری میگفتن قوم زفی. این آقا حرف زیادی داره حرف میزنه، عصبانی هم میشه، عصبانی نباید بشه. خیلی عادی تکلیفشون با خدا، حالشون بدید به خداوند متعال، خودش میدونه باید چی بکنه. خب ببخشید قصدم جسارت نبود، من با آقای رحیمی یه الفتی دارم که با این حرفا از میدون ما به در نمیشه. آره با کسی دیگه اینجا فراوون عرض کردم که ما از این روایات زیاد داریم و اصولا قلوف یادتون باشه خیلی اوقات قلوف به این چیزا برمیگشته و اصلا امثال نجاشی اومدن که این روایات رو از اون روایات، راویان این روایات رو از راویان روایات که واقعا دین واقعی رو دارن توصیف کنن تمییز بدن. و متاسفانه تعصبات مذهبی دخالت کرده توی این امور، یعنی یه عده از یه عده دیگه ضربه خوردن، یه عده دیگه رو قبول داشتن، اعتقاد داشتن، یه ادبیاتی تولید کردن که این ادبیات موافق منش ائمه اطهار علیهم السلام نبوده. بله ضمن این که به منزلت سامری، هم سامری رو خدا هم بخشیدش. آره چون موسی خواست بکشتش، خدا گفت نه، این رفت توبه کرد رفت دور. اینا بعضی میگن توبه کرد بعضی میگن نکرد. حالا خب جان نه امام امامت بحث دیگه، بحث دیگه، بحثه. این مشخص نیست، یعنی خیلی شفاف نیست. بعضیا قائلن به اینکه قبول داشتن، بعضیا قائلن به اینکه قبول نداشتن. ولی روایاتی داریم که خلیفه اول، ما در لسان ما روایاتی هست که خلیفه اول در یه مقطعی مطمئن شد که گفت من نمیدونستم. یعنی در روایت ما آمده که حضرت امیر احتجاج کردند در همون اوائل بعد از تدفین حضرت، آمدن احتجاج کردن گفتن تو چرا اینجوری فلان اینا، گفت مگه این حدیث رو نشنیدی، مگه این حدیث رو نشنیدی. ابوبکر برمیگرده میگه که من یه حدیثی از، گفت چرا شما دست دادی در اون عرض کنم بودو شما جمعی که بودند اینا، گفتن من یه حدیثی از پیامبر یادم اومد که پیامبر فرمودن که امت من بر باطل جمع نمیشن، بر خلاف جمع نمیشن. خب اونجا همه اومدن به من جمع شدن، من دیدم که خب همه دارن میگن پس لاول من باید باشم. بعد اون حضرت شروع میکنه نقص کردن، آقا فلانی 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 فلانی، مگه من جزء امت نیستم؟ خب خود من که نبودم، تو چرا اینجوری کردی؟ بعد مگه یاد نمیاد اینجوری 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 حضرت پیامبر اینجوری گفت اینجوری گفت اینجوری گفت اینجوری گفت. شروع میکنه بعد حضرت میگه که این حرفا رو که میزنم، بعد ابوبکر میگه که من نمیدونستم، من متوجه نبودم. و بر میگه الان من چه کار کنم؟ شما بگو من چه کار کنم. گفت همین الان برو تو مسجد اعلام کن که نه من نیستم. که این توی راه اینجور که نفر شده منصرفش میکنه، که دیگه حالا همون داستان هست که میدونم. خب حالا ما قضایای کلامی و قضایای تاریخی رو میسپاریم به کتاب تاریخ و کتاب القضا. الان هم راجب خلفای ثلاثه بحث نداریم، ما بحثمون درباره اینه که اهل سنت آیا در محکمه میتونن بیان یا نه. ما گفتیم که میتونن بیان و این ادله دلالت بر خلاف نمیکنه، و اگرم نهایتا دلالت بر کفر بکند، کفرش هم کفر باطنیه که با اسلام ظاهری سازگاری داره. روایت بعدی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن سنان ان یحیا اخی ادیم ان الولید ابن سبیح قال سمعت ابا عبدالله یقول ان هذا الامر لا يدعي غير صاحبه الا بتر الله عمره عمره. میگه هر کسی این امر رو، این امر یعنی همین ولایت ما رو ادعا بکند در حالی که صاحبش نیست، خدا عمرش رو کوتاه خواهد کرد. خب این هم خیلی ربطی به بحث ما نداره، باز این روایت هم یحیی اخی ادیم مجهوله. روایت بعدی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل عن منصور بن یونس عن محمد بن مسلم، که احتمال سخت اینجا دادن، گفتن منصور بن یونس مستقیم نمیتونه از محمد بن مسلم نقل بکنه، به هر حال یه اشکالی سختی در این روایت هست. قال قلت لابی عبدالله رجل قال لی اعرف الاخر من الائمه ولا یزر که ان لا تعرف الاول، قال فقال لعن الله هذا فانی ابغضه ولا اعرفه وهل عرف الاخر الا بالاول. یه سری روایاتی هست که بعضی گفتن که آقا شما همین امامی که الان باهاش معنوسی رو بشناسی کافی، لازم نیست که اون قبلی ها رو تایید یا رد بکنی. اینا آره که اینا مثلا بعضا میخواستن یه مدخولاتی وارد کنن، کیسانیه خواستن بگن که مثلا یه مدتی قائل به امامت محمد بن حنیفه شدن، بعضیشون قائل به امامت زید بن علی شدن، بعضی ها مثلا اون عرض کنم اسماعیلیه یه مدتی قائل به امامت اسماعیل بن جعفر قبل از موسی کاظم شدن. اینا عرض کنم حضور شما که اینا میگه که بعضی ها خواستن مثلا میگن آقا حالا این امامی که هست ما قبول دارن، حالا قبلی ها چی بوده چی نبوده کاری نداره. میگه نه، باید شما قبلی ها هم قبول داشته باشید، اول و آخر رو باید حتما با هم بپذیرید. اینم بعد روایت بعدی هم همینطوره. سألت الشیخ، که شیخ منظور امام کاظم علیه السلام، عن الائمه قال من انکر واحدا من الاحیا فقط انکر الاموات. هر کسی یکی از زندگانشون رو نفی کنه، مردگان اونها رو هم نفی کرده از ائمه. اینا حالا همه نشان دهنده همون 12 گانه بودن و نفی اون انشعابات است که در شیعه ایجاد شده. حضرت دارن این انشعابات رو انکار میکنن، میگن که نباید کسی انشعابات رو قائل بشه، حالا از زیدیه و از کیسانیه و از اسماعیلیه و اینا همه توسط حضرت چی شد. باب من مات و لیس له امام من ائمه الهدى. یه باب دیگری هست که این باب میگه که آقا هر کسی که بمیرد و امامی از ائمه هدا نداشته باشه، که این دیگه شامل همه کل اهل مخالفین عامه شاملش میشه که مردن در حالی که امامی امام هدا از ائمه هدا رو قبول به عنوان امامت قبول نداشتن. الحسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن الحسن ابن علی البشا عن احمد ابن عائز عن ابن عزینه عن الفضیل ابن یسار. روات حدیث همگی از بزرگان شیعه هستند. فضیل ابن یسار هم از اصحاب اجماع. معلب ابن محمد رو معمولا توثیق نمی کنن و گفتن که مضطرب الحدیث و المذهب بوده عند النجاشی، ولی بعدا خود نجاشی گفته درسته که مضطرب الحدیث و المذهب بوده ولی کتبه غریبه. راجع به بعضی این عبارت رو داریم که آقا حرفای اینا حرفای خیلی دقیق نیست ولی کتبشون درسته. چطور میشه که یکی کتاب درست بنویسه ولی حرف حدیثش درست نباشه؟ چطور میشه؟ چون خودش حرف نزده، این کتابی که نوشته از استادش گرفته، استادش اومده خونده اینم نوشته، خودش که حدیث میگه عرض کنم بیراهای میره، مضطربه، کج و کوله است، ولی نه وقتی او استاده گفته نوشته، لذا کتب شده غریب ولی حدیث شده مضطرب، اشکالی نداره. ولذا این دیگه به قرائن راوی مروی و عرب. مثلا شما میبینی که این آقا مثلا 400 تا حدیث داره، 300 تاش از یه آقای و 3 تا آقای دیگه عرض کنم حضور شما راوی عن مروی و عنش هستن. این بس سلسله نشون میده که عرض کنم حضور شما که این از کتاب بوده. یکی دوباره من عرض کردم یا حتی تضعیفم شده بود، گفته بودم که این چون از کتابشه ما روایت میپذیریم، دقت کردید. بنابراین ما دیگه این مفصل دیگه حیاتون باشه، من توضیح دادم که ما چرا کتب رو میپذیریم با اینکه راوی مردوده. گفتم به خاطر اینکه این کتب کتبی بوده که دست به دست نگشته، دست اینا رسیده، ولی روایت ما همه از کتب بوده، یعنی اینا که محفوظ نبوده، این همه راوی مرویان که تو ذهن شیخ طوسی نبوده، یه سری کتابای رومیز ایشون بوده که این کتابا از همین آقایون رسیده بوده، حالا یا با یه واسطه یا با دو واسطه یا سه واسطه با چند واسطه، با روایت مکثر، یهو یک کتابی از چند واسطه عین هم بوده، هیچ فرق نداشته، چون اون راوی آخریش یکی بوده، ولی بعد راویای متصل بعدیش متفرق شده، متعدد و متکثر شده. اون راوی کتاب اصلیه که مال حسین ابن سعید اهوازی بوده دست شیخ طوسی رسیده، لذا از همون نقل کرده با واسطه‌ای که لذا اول از حدیث میگه حسین ابن سعید الاهوازی قال قال کذا، دیگه اون واسطه ها رو نقل نکرد چون کتابه رو کنار دستش بود. بنابراین کتاب خیلی مهم بوده و ضمن اینکه کتاب هم دو جور بوده، یه وقت یه کسی فقط کتابی که نقل کرده مال استادش بوده، این فقط واسطه‌ای در نگارش و نقله، یه وقت نه، هم حرفای استادش رو نوشته هم حدیثای خودش رو توش نوشته. لذا بعضیا میگن خودش رو نفی میکنن ولی کتبش میگن غریبه، از اون کتبیه که غیر خودش کسی دیگه، یعنی غیر استادش کسی دیگه رو نقل نکرده، لذا گفتن که کتبه او غریبه. خب لذا ما معلب ابن محمد رو ثقه میدونیم، هرچند نجاشی او رو مستر الحدیث و المذهب دونسته، ولی چون گفته کتبه او غریبه، به نظر ما کثرت روایت حسین ابن عبدالله اشعری استاد شیخ کلینی از او برای ما کافی است، نشان میدهد که حسین ابن عبدالله واسطه‌ای به کتب او بوده برای کلینی، یعنی کلینی کتابایی که الان داره خود نجاشی میگه خوبه، این کتابه که نجاشی گفته خوبه، این کتابه به واسطه حسین ابن محمد اومده رو میز کلینی، به واسطه این آقای حسین ابن محمد که یه واسطه هم بیشتر نیست دیگه، یعنی این آقا شاگرد معلا بوده، معلا کتاب داشته، کتاب معلا رو برداشته آورده گذاشته رو میز کلینی، چون شاگردش بوده کلینی، لذا این کتاب دست کلینی رسیده، چه اشکال داره ما روایتش رو بپذیریم؟ حالا این آقا گیرم که احادیثش قابل قبول نباشه، ولی کتابش که قابل قبول بوده و اکثر روایتش هم از همین آقای حسین ابن عبدالله اشعری بوده، روایت کثیری داشته. حالا این البته این روایت از اونجا نیست و باید یه مقدار بیشتر دقت کرد، این بالاخره روایت خالی از اشکال نیست، دلالتش هم همون میگه که من مات و لیس علیه امامون فمیتت توهو میتتون جاهلیه، مرگش مرگ جاهلیه، فقلت قال ذلک رسول الله فقال ای والله قد قال قلت فكل من مات و لیس له امام فمیتته میتتون جاهلیتون قال نعم، که اینم مرگ جاهلی رو قبلا معنا کردیم که کنایه از کفر باطنه، به معنای کفر ظاهری نیست، چون که حقیقتا که در جاهلیت نمرده، میدونیم این داره تنظیر میکنه، داره تشبیه میکنه، ولی ازا تنظیر و تشبیه به معنای نفی اسلام نیست، به معنای کفر باطنه، به معنای کسیست که حق رو پوشانده. و لذا خب وقت تمام شده، انشالله بقیهش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.